صفحه 215. گفتم کسی که کاری سودمند و درست می کند خیشتندار نیست. گفت البته خیشتندار است. گفتم هر پزشک باید از پیش بداند که در کدام مورد مداوای او نتیجه نیکو خواهد بخشید و در کدام مورد بی اثر خواهد ماند. همچنین هر هنرمند یا پیشه‌ور باید بداند که در کدام مورد کارش سودمند خواهد بود و در چه مورد بیفایده. گفت شاید نه. گفتم پس پزشک از پیش نمی داند که از کارش کدام نتیجه حاصل خواهد گردید. ولی بنابه گفته تو فقط در صورتی که کارش نتیجه نیکو ببخشد از روی خیشتنداری رفتار کرده است. چون این نگفتی؟ گفت آری. گفتم پس هنگامی که کار او متضمن فایده است از روی خیشتنداری رفتار می کند و خیشتندار است، ولی خود او نمی داند که چنین است. گفت سقراط، این سخن درست نیست. اگر گمان می کنی پاسخ من چنین نتیجه می دهد، آمادم مقداری از آن را پس بگیرم و اقرار کنم که نتوانستم عقیده خود را درست بیان نمایم. و این اقرار را بهتر از آن می دانم که کسی را که خود را نمی شناسد خیشتندار بشمارم و حتی می خواهم بگویم که خیشتنداری همان شناختن خود است که بر سردر پرستشگاه دلفی نوشته شده. و معتقدم کسانی که در آنجا نوشتند خود را بشناس خواستند که مردمان آن را درود و خطابی به جای شاد باش از جانب خدا به واردان پرستشگاه بدانند. و علت اینکه شاد باش ننوشتند این است که معتقد بودند که آنچه خدایان و آدمیان هر کسی را باید به داشتن آن ترغیب کنند شادی نیست، بلکه خیشتنداری است. توضیح حاشیه: رجوع کنید به فیلیبوس 48. ادامه متن. پس معنی درود خداوند به کسانی که به پرستشگاه او می آیند این است که خیشتندار باش. البته این مقصود صریح بیان نشده است و تا اندازه‌ای صورت معما دارد و همین سبب شده است که بسی کسان نتوانند معنی آن را دریابند. و گمان می کنم کسانی که نوشته های دیگر مانند در هیچ کار زیاده روی مکن و هر که ضامن شود به استقبال بدبختی می رود در آنجا نصب کرده اند از همان قبیلند، زیرا پنداشتند که خود را بشناس پندیست نه درود و خطابی از جانب خدا، و برای اینکه خود نیز پندهای سودمند به مردمان بدهند آن نوشته ها را آماده ساخته به پرستشگاه اهدا نمودند. میدانی مقصودم از این توضیح چیست؟ از همه سخنهایی که پیشتر درباره خیشتنداری گفته شد چشم می پوشم. شاید در پاره از آنها حق به جانب تو بود و شاید در مقداری هم من حق داشتم، ولی از همه آنها نتیجه روشنی به دست نیامد. ولی اکنون اگر تصدیق نکنی که خیشتنداری همان شناختن خود است، آماده ام در این باره با تو بحث کنم و هرچه بپرسی پاسخ بدهم. گفتم کریتیاس، با من چنان رفتار میکنی که گویی پاسخ سوال را خود میدانم و در این گمانی که اگر بخواهم میتوانم سخن تو را تصدیق کنم، در حالی که حقیقت چنان نیست و من هیچ نمیدانم. از این رو نخست باید پاسخ تو را بررسی کنم و پس از آنکه این بررسی به نتیجه رسید میتوانم بگویم که آن را تصدیق میکنم یا نه. از این رو باید درنگ کنی تا بررسی ما به پایان برسد. گفت حرفی ندارم، بررسی کن. گفتم اگر خیشتنداری این باشد که انسان چیزی را بشناسد، پس باید گفت خیشتنداری شناسایی چیزی است. چون این نیست؟ گفت آری، شناسایی خود است. گفتم پزشکی نیست شناسایی نیست، یعنی شناسایی تندرستی؟ گفت البته. گفتم اگر بپرسی پزشکی که شناسایی تندرستی است چه سود دارد، خواهم گفت سود آن تأمین تندرستی است و تندرستی چیزی است خوب. گفت درست است. گفتم و اگر بپرسی از هنر معماری که شناسایی قواعد خانه سازی است چه سود حاصل می شود، خواهم گفت خانه و مسکن. همچنین درباره هنرهای دیگر نیز خواهم توانست سودی را که از آنها حاصل می شود باز نمایم. ولی تو که ادعا می کنی خیشتنداری شناختن خود است، درباره آن چه می توانی گفت؟ و اگر بپرسند که از خیشتنداری کدام فایده به دست می آید، چه پاسخ خواهی داد؟ گفت سقراط، روشی که در تحقیق پیش گرفته ای درست نیست، زیرا این شناسایی بر حسب طبیعتش با دیگر شناسایی ها فرق دارد، همچنان که سایر شناسایی ها نیز همواره شبیه یکدیگر نیستند. ولی تو چنان استدلال می کنی که گویی همه آنها همانندند. درست است که حاصل هنر معماری خانه است و حاصل فن بافندگی جامع، ولی از دانش حساب یا هندسه چه آثاری به دست می آید که با حاصل دانش معماری و بافندگی قابل قیاس باشد؟ گفتم حق با توست، ولی هر یک از آن دانش ها شناختن چیزیست غیر از خود شناسایی. مثلا دانش حساب شناسایی اعداد و ارقام و نسبت های آنهاست. این نکته را تصدیق می کنی؟ گفت آری. گفتم و عدد چیزیست غیر از دانش حساب؟ گفت بیشک. گفتم فن توزین شناسایی سبک و سنگین است، ولی سبک و سنگین چیزی است غیر از فن توزین؟ گفت البته. گفتم اکنون بگو ببینم خیشتنداری شناسایی چه چیزی است غیر از خیشتنداری؟ گفت سقراط، نکته در همین جاست. اکنون به اختلافی که میان خیشتنداری و دیگر شناسایی ها وجود دارد نزدیک می شوی، ولی می کوشی میان آن و دیگر شناسایی ها وجه تشابهی بیابی، در حالی که چون این وجه تشابهی وجود ندارد. همه ی شناسایی ها شناسایی چیزی دیگرند غیر از خودشان، در حالی که خیشتنداری هم شناسایی شناسایی های دیگر است و هم شناسایی خودش، و بعید می دانم که تو تا کنون این مطلب را در نیافته باشی. و گمان می برم آنچه اندکی پیش درباره نادانی خود گفتی درست نبود. مقصود تو فقط این است که سخن مرا نقض کنی و اعتنایی به خود موضوع نداری. گفتم کریتیاس، علت این که سخن تو را نقض می کنم همان است که مرا مجبور می کند هر وقت خود نیز سخنی می گویم درباره آن هزار گونه تحقیق کنم تا مبادا به خودم مشتبه شود که چیزی می دانم، در حالی که نمی دانم. یقین بدان که این بررسی را نه تنها برای خود بلکه برای خاطر دوستانم می کنم، زیرا معتقدم که اگر حقیقت چیزی روشن شود همه از آن سود می‌برند. گفت عقیده من نیز چنین است. گفتم پس دوست گرامی به پرسش های من با آسایش خاطر پاسخ بده و هرچه به راستی می اندیشی بیان کن و اعتنا مکن که آن که در بحث مغلوب می شود نیکیاس است یا سقراط، بلکه فقط به نتیجه بنگر که از بررسی به دست می آید. گفت بسیار خوب، چون این خواهم کرد. گفتم پس بار دیگر عقیده خود را درباره خویشتنداری فاش بگو. گفت عقیده من این است که در میان همه شناسایی ها فقط خویشتنداری این خاصیت را دارد که هم شناسایی خودش است و هم شناسایی دیگر شناسایی ها. گفتم خویشتنداری اگر شناسایی شناسایی است، آیا نباید شناسایی عدم شناسایی نیز باشد؟ گفت البته چنین است. گفتم پس فقط شخص خویشتندار می تواند خود را بشناسد و بداند که چه می داند و چه نمی داند. همچنین تنها چنان کسی می تواند درباره دیگران داوری کند و بداند که فلان شخص چه چیز را می داند و می داند که می داند یا نمی داند ولی می پندارد که می داند. آیا غیر از شخص خویشتندار هیچ کس این شناسایی را ندارد؟ مقصود تو همین است؟ گفت آری همین است. گفتم دویی نیست که سه نشود، پس بگذار مطلب را بار دیگر از سر بگیریم و ببینیم اولا آیا ممکن است بدانیم که کسی چیزی را می داند یا نمی داند؟ در ثانی گیرم که چنان دانستنی ممکن است، سود آن برای ما چیست؟ گفت این مسئله را باید بررسی کنیم. گفتم کریتیاس نیک بیاندیش تا شاید بتوانی راه حل مسئله را بیابی. من خود راهی نمی بینم و حیران ماندم. می دانی چرا؟ گفت نه. گفتم همه آنها که گفتیم در صورتی امکان پذیر است که چنان که تو ادعا می کنی نوعی شناسایی وجود داشته باشد که هم خود را بشناسد و هم شناسایی های دیگر را. گفت درست است. گفتم دوست گرامی می دانی چه ادعای شگفت‌آوری می کنی؟ اگر آن خاصیت را در چیزهای دیگر بجویی خواهی دید که چنان امری محال است. گفت مقصودت چیست؟ گفتم آیا میتوان تصور کرد که نوعی دیدن باشد که دیدنی ها را نبیند بلکه فقط خود را ببیند و دیدنی های دیگر و ندیدن را؟ به عبارت دیگر بان که دیدن است رنگ ها را نبیند بلکه تنها خود را و دیدنی های دیگر را ببیند؟ گفت به خدا سوگند نه. گفتم یا می توانی شنیدنی تصور کنی که صداها را نشنود بلکه فقط خود را بشنود و شنیدنی های دیگر و نشنیدن را بشنود؟ گفت این نیز در تصور نمی آید. گفتم درباره حواس دیگر نیز بیاندیش و ببین حسی هست که تنها خود و حواس دیگر را درک کند ولی چیزهایی را که به حس در می آیند درک نکند. گفت چون این حسی وجود ندارد. گفتم میلی هست که کشش به سوی لذت نباشد بلکه ما را تنها به سوی خود و دیگر میل ها بکشاند. گفت نه. گفتم خواستنی هست که چیز یا مالی را نخواهد بلکه تنها خود و دیگر خواستنها را بخواهد. گفت نه. گفتم عشقی هست که عشق به زیبایی نباشد بلکه عاشق خود و دیگر عشقا باشد. گفت نه. گفتم ترسی می شناسی که تنها از خود و دیگر ترسها بترسد ولی از چیزهای ترساور نترسد؟ گفت نه. گفتم تصوری می شناسی که تنها خود و تصورهای دیگر را تصور کند، نه چیزهایی را که به تصور در می آیند؟ گفت نه. گفتم ولی ادعا می کنیم نوعی شناسایی هست که شناختنی ها را نمی شناسد، بلکه تنها خود و دیگر شناسایی ها را می شناسد. گفت آری، چون این می گوییم. گفتم کریتیاس، اگر آن شناسایی به راستی وجود داشته باشد شگفت انگیز نخواهد بود، ولی بهتران است که هنوز منکر وجود آن نشویم، بلکه نخست بررسی کنیم و ببینیم هست یا نه. گفت راست میگویی. گفتم بسیار خوب. آن شناسایی شناسایی چیزی است و دارای خاصیتی که به چیزی ربط دارد، چون این نیست؟ گفت آری. گفتم این سخن درباره بزرگتر نیز صادق است، زیرا خاصیت بزرگتر این است که از چیزی بزرگتر است. گفت درست است. گفتم یعنی چون بزرگتر است پس باید از چیز کوچکتری بزرگتر باشد. گفت بیشک. گفتم اگر بزرگتری پیدا کنیم که بزرگتر از کوچکتر نباشد بلکه بزرگتر از خود باشد، آیا لازم نمی آید که کوچکتر از خود نیز باشد؟ گفت بیگمان چنین است. گفتم همچنین اگر چیزی دو برابر دیگر دو برابرها و دو برابر خود باشد، ناچار باید نصف خود و نصف دو برابرهای دیگر نیز باشد. گفت آری. گفتم و آنچه بیشتر از خود است ناچار باید کمتر از خود باشد، و سنگین‌تر از خود باید سبک‌تر از خود باشد، و پیرتر از خود باید جوان‌تر از خود باشد. خلاصه سخن، هر چیز که خاصیتی نسبت به خود دارد باید چیزی را هم که آن خاصیت مربوط به آن است در خود داشته باشد. برای اینکه مقصود مرا دریابی پاسخ این سوال را بده. شنوایی فقط شنیدن صداست، چون این نیست؟ گفت آری. گفتم پس اگر شنوایی خود را بشنود، خود نیز باید صدایی داشته باشد، وگرنه نخواهد توانست خود را بشنود. گفت درست است. گفتم همچنین بینایی اگر خود را ببیند، خود باید رنگی داشته باشد، زیرا بینایی نمیتواند چیز بی رنگ را ببیند. گفت البته نمیتواند. گفتم پس کریتیاس گرامی، میبینی که در پاره ای از مواردی که بررسی کردیم محال است که چیزی بتواند خاصیت خود را درباره خود داشته باشد، و در پاره دیگر چون این امری باور نکردنی است. درباره بزرگتری و بیشتری و مانند آن دیدیم محال است. گفت درست است. گفتم و در مورد شنوایی و بینایی و در اینکه حرکت بتواند خود را بجنباند و گرمی خود را گرم کند و مانند اینها باور نکردنی. ولی دوست گرامی، مردی بزرگ باید تا بتواند داوری کند که اولا آیا هیچ چیزی نیست که خود را نسبت به خود بسنجد، نه نسبت به چیزی غیر از خود، یا بعضی چیزها چنینند و بعضی چنین نیستند. در ثانی اگر چیزهایی هستند که خاصیت خود را نسبت به خود دارند؟ آیا شناسایی شناسایی که گفتیم همان خیشتنداری است از آن قبیل است یا نه؟ من جرأت این داوری را در خود نمی‌یابم. از این رو نمی‌توانم ادعا کنم که شناسایی شناسایی وجود دارد و نه اگر چنان چیزی باشد می‌توانم بگویم که آن همان خیشتنداری است. مگر آنکه نخست تحقیق کنم و روشن سازم که اگر حقیقت چنان است که گفتیم، آیا آن شناسایی برای ما سودی دارد یا نه؟ زیرا هنوز بر این عقیده‌ام که خیشتنداری چیزیست نیک و سودمند. پس تو ای فرزند کاشروس که میگویی خیشتنداری شناختن شناختن و نشناختن است، نخست باید ثابت کنی که آنچه اندکی پیش گفتیم به راستی امکان پذیر است و سپس باید سودمند بودن آن شناسایی را بر من روشن نمایی تا بتوانم تعریف تو را درباره خیشتنداری بپذیرم. چون نیکیاس سخن مرا شنید و درماندگی مرا دید، چون کسی که در پیشش خمیازه کنند و او نیز بی اختیار چنان کند، جرأت خود را از دست داد، چنان که گویی درماندگی من در او سرایت کرد و چون عادت بر این داشت که همواره دیگران او را به ستایند، از حاضران شرمگین شد. نه آماده بود اقرار کند که پاسخ سؤال را نمی داند و نه سخنی دیگر می گفت، بلکه فقط می کوشید شرمساری خود را پنهان کند. برای اینکه در بحث پیشرفتی حاصل شود گفتم، کرتیاس، اینک بیا قبول کنیم که شناسایی شناسایی وجود دارد و بررسی این مسئله را که آیا چون این چیزی به راستی هست یا نه به وقتی دیگر بگذاریم. و اکنون در این نکته تحقیق کنیم که به یاری آن شناسایی چگونه می توانیم بدانیم که آیا چیزی را می دانیم یا نه. مگر ادعا نمی کنیم که شناختن خود و خیشتنداری همین است؟ گفت، البته سقراط، و نتیجه آن همان است که گفتی. چه اگر کسی از آن شناسایی که خاصیتش شناختن خیش است بهره‌مند باشد، خود نیز دارای همان خاصیت می گردد. کسی که سرعت در اوست سریع است و آنکه زیبایی در اوست زیبا و اگر شناسایی در اوست شناسا. پس کسی هم که خیشتنداری یعنی شناختن خود در اوست به شناختن خیش تواناست. گفتم، تصدیق می کنم که اگر کسی از آن شناسایی بهره‌ور باشد، بر شناختن خود توانا خواهد بود. نکته که نمی فهمم این است که کسی که دارای آن شناسایی است، چگونه می تواند بداند که چه می داند و چه نمی داند؟ گفت، این و آن هر دو یکی است. گفتم، ممکن است چون این باشد، ولی پاسخ تو مسئله را روشن نساخت و هنوز نمی فهمم که چرا دانستن اینکه آیا من می دانم یا نه با دانستن اینکه چه می دانم و چه نمی دانم یکیست. گفت، مقصودت را روشن تر بیان کن. گفتم، شناسایی شناسایی به فرض آنکه وجود داشته باشد فقط میتواند به ما بنماید که از دو چیز یکی شناختن است و دیگری نشناختن. مگر چنین نیست؟ گفت، چنین است. گفتم، ولی آیا شناختن و نشناختن تندرستی با شناختن و نشناختن عدالت یکی است؟ گفت، نه. گفتم، یکی از آنها دانش پزشکی است و دیگری هنر کشورداری، در حالی که شناسایی چیزی جز شناسایی نیست. گفت: درست است. گفتم: پس اگر کسی تنها از شناسایی بهره‌ور باشد، نه از شناسایی تندرستی و عدالت، در آن صورت فقط خواهد دانست که خود او یا دیگری شناسایی دارد یا نه. چنین نیست؟ گفت: چنین است. گفتم: ولی چگونه میتواند به یاری آن شناسایی بداند که آنچه میداند چیست؟ زیرا تندرستی را به یاری دانش پزشکی میتوان شناخت، نه به یاری خویشتنداری، و آهنگ موزون را به یاری هنر موسیقی میتوان شناخت، نه به یاری خویشتنداری، و قواعد خانه ساختن را به یاری هنر معماری میتوان شناخت، نه به یاری خویشتنداری. گفت: درست است. گفتم: ولی اگر خویشتنداری شناسایی باشد، آن کس چگونه میتواند به یاری خویشتنداری بداند که آنچه میشناسد تندرستی است یا قواعد خانه سازی؟ گفت: البته نمیتواند. گفتم: و کسی که آن را نداند نخواهد توانست بداند که چه میداند، فقط خواهد دانست که میداند. گفت: چنین مینماید. گفتم: پس خویشتنداری آن نیست که انسان بداند چه میداند و چه نمیداند، بلکه فقط همین است که بداند که میداند یا نمیداند. گفت: آری، چنین مینماید. گفتم: همچنین آن کس نخواهد توانست شخصی را که ادعای دانستن چیزی را میکند بیازماید و ببیند که آیا آن چیز را به راستی میداند یا نه، بلکه فقط خواهد توانست دریابد که آیا آن شخص دانشی دارد یا نه، ولی در نخواهد یافت که دانش او راجع به چیست. گفت: چنین است. گفتم: پس آن کس نخواهد توانست پزشک را از کسی که به دروغ ادعای پزشکی می کند باز شناسد، یا در مورد هنرهای دیگر هنرمند را از بی هنر تمیز دهد. بگذار این نکته را با بیانی دیگر تشریح کنیم. اگر مردی خویشتندار بخواهد بداند که کسی که ادعای پزشکی می کند به راستی پزشک است یا نه، ناچار است با او بدین گونه رفتار کند. درباره دانش پزشکی نمیتواند با او گفتگو کند، زیرا پزشک فقط تندرستی و بیماری را میشناسد. گفت: درست است. گفتم: ولی پزشک شناسایی را نمیشناسد، زیرا گفتیم که شناختن شناسایی خاص خویشتندار است. گفت: آری. گفتم: پس پزشک دانش پزشکی را هم نمی شناسد، زیرا دانش پزشکی نوعی شناسایی است. گفت: درست است. گفتم: البته آن مرد خویشتندار خواهد دانست که پزشک دارای یک شناسایی است، ولی اگر بخواهد او را بیازماید و بداند که شناسایی او از کدام نوع است، باید تحقیق کند و ببیند شناسایی او به کدام موضوع راجع است، زیرا برای تعیین نوع هر شناسایی باید دانست که موضوع آن چیست. گفت: درست است. گفتم: و علت اینکه دانش پزشکی غیر از دیگر شناسایی هاست این است که موضوع دانش پزشکی تندرستی و بیماری است. گفت: صحیح است. گفتم: پس کسی که دیگری را در دانش پزشکی می‌آزماید، باید او را درباره موضوع آن دانش امتحان کند، نه درباره چیزی که موضوع آن نیست. گفت: روشن است. گفتم: پس باید پزشک را درباره تندرستی و بیماری بیازماید. گفت: بیگمان. گفتم: کسی که خود از دانش پزشکی بی‌بهره است میتواند چنین آزمایشی کند؟ گفت: نه.